که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز سری پادکست های فرایکست. من کوچر هستم و اینجا پادکست روچیاره. الان که در حال ضبط قسمت دوم از پادکست روچیار هستیم که قسمت اولش راجع به مرگ بود و قرار بر این بود که این قسمت به موضوع زندگی بپردازه، چند ماهی از پخش قسمت اول میگذره. در ابتدا قرار بر این بود که قسمت دوم بلافاصله بعد از قسمت اول پخش بشه، اما از اونجایی که بنده بسیار آدم آزاد و رهایی هستم و هیچ بویی از مسئولیت پذیری نبردم، الان در خدمت شما هستیم. مدت زیادی گذشته و در حال حاضر که میخوام مسیر قسمت قبل ادامه بدم، حس اصحاب کهف دارم که تازه از یه خواب 300 ساله بیدار شدن. خیلی چیزا از اون موقع تا حالا تغییر کردن. من نسبت به گذشته نکته های جدیدی آموختم که کلن دیدگاه من نسبت به زندگی تغییر دادن و سفرهایی را از سر گذراندم که چیزایی جدیدی به من اضافه کردن. اساساً به همین دلیلم هست که خودم کوچر خطاب میکنم. کوچر یعنی مهاجر، یعنی کسی که دائم در حال سفره و خودش نسبت به یه موضع ثابت مقید نمیکنه و همواره در حال جستجو و یادگیریه. البته وقتی که داشتم این اسم انتخاب میکردم، تصورم از سفر در جهت دیگه‌ای بود، حالون که الان به جهت دیگه‌ای. اما در کل اساس بر همون اصل استواره که همواره باید در حال کوچ بود، چرا که غیر از این سرنوشت ما چه میتونه باشه؟ درست مثل آب که پاکی و زلالی وجودش از روندگیش میگیره و اگه بخواد راکت باشه در نهایت خواهد گندید. قافله عمر در مسیر زندگی کاروانیه که از منزلهای مختلف گذر میکنه و در اونها فرود میاد و اتراق میکنه، اما در نهایت سرنوشتش گذاشتن و گذشتنه. چرا که در ذات پدیده های این دنیا هیچ پایداری وجود نداره و همه چیز در همه حال و همه جا موقتی و گذراست. پس نبایستی هیچ چیز دائمی دانست و همواره باید آماده بود که از او چیز بگذریم و به مسیر ادامه بدیم. پس مسیر چیه؟ ما به کدام سمت میریم؟ مقصد حرکت کجاست و برای نیل به مقصد باید از کدام سمت رفت؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید خودمانو بشناسیم. برای اساسی که قادر خواهیم بود مسیر درست پیش بینی کنیم. پس ما کی هستیم؟ مهمترین ویژگی آدم چیه؟ کدام ویژگیه که اساس هویت ما رو شکل میده؟ هر موجودی یه ویژگی بارز داره که قوی تر و اساسی تر از ویژگی های دیگه است و مهمترین و اساسی ترین بارزه ی وجود اونه. از ادامه او ویژگیه که دیگر صفات شکل میگیرن، رشد میکنن و نمو مییابن و تمام رفتارها و بروندادهای هر موجود بر پایه او ویژگی تعیین میشن. دانستن و شناخت اساس هر چیز بهترین راه برای پیشبینی بقیه صفات او و رفتارهایی که در آینده از خودش نشان میده و کمک میکنه که بهتر و بهینه‌تر او موجود گسترش و پرورش داد. اساس هر چیز همون ذاته و ذات منشأ وجود. پس این ذاته که وجود شکل و شمایل میده و وجود بر پایه او استوار میشه. یه ساختمان پیش از او که ساخته بشه در ذهن مهندس شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه. از ساختن ساختمان قصدی وجود داره و مثلا غرض از این کار ممکنه اسکانی خانوار باشه و بر همین اساسی که ساختمان طرح‌ریزی میشه و این همون ذات ساختمانه. پس از اینکه ساختمان دارای ذات شد، وجود خواهد یافت و بر اساس نقشه ساخته میشه. از همین جهته که پاسخ به این پرسش که ذات انسان چیه اینقدر اهمیت داره. ما باید بدانیم که چرا رفتار میکنیم و رفتارهایی که داریم، گفتارمان، پندارمان و هرچه از ما هست و هرچه که بر جا میمانه از کجا نشأت میگیره. الان که در حال ضبط این متن هستیم، واقعا نمیسانم پاسخ دیگه‌ای برای پرسش غیر از اون چه که در ذهن دارم متصور بشم و اون درده. ناف آدمیزاد توی دنیا با درد بریدن و این دنیا هم که دار مکافاته. به همین دلیل مهمترین ویژگی هر انسان دردمندی و رنجوری ذات او در این دنیا است. انسان ذاتاً دردمنده و در این دنیا رنج بسیار میکشه. رنج از این که این دنیا بر وفق مرادش نیست. رنج از این که بی اختیار در این آشوبکده وارد شده و بایستی در او زندگی کنه و سپس هم به ناگه از او دل بکنه و به فنا بره. رنج از این که در این دنیا باید باری را حمل بکنه که از عهده توان کوه خارجه و چنانچه هم که بخواد از زیر این بار قصر در بره، کارش به دارالمجانین کشیده میشه، چون که در او صورت دیگه نمیتونه خودش تحمل کنه. پس مجبوره با به دوش کشیدن این بار به تن خودش زخم بزنه که روانش آسوده بمانه و از این امر رنج میکشه. و باز رنج میکشه وقتی که متوجه میشه در این راه برای به دوش کشیدن این بار هیچ یار و یاوری نداره و اساساً تنهاست. بین خودش و هرچه غیر خودش هست شکافی میبینه و هر مقدار که تلاش میکنه پلی به سوی وصل بکشه همه آب در هاون کوبیدنه. پس رنج میکشه. و پس از اون که یک عمر این بار به دوش کشید و به پیش برد، بی هیچ دلیلی باید همه رو بذاره و بره بدون هیچ حاصلی. و شگفتون که همه اینا رو انسان از اول زندگیش میدانه. برای همینه که میگم ذاتش دردمنده. اما نکته جالب توجه اینه که انگار این ذات متأثر از وجود در حال رنج کشیدنه. انگار که ذات پس از ایجاد وجود شکل میگیره. درسته که رنج کشیدن امری درونیه، اما تمام عواملی که برای این رنج برشمردیم ماهیت بیرونی دارن. اگه این دنیا با صفاتی که شرح داده شد این گونه نمی بود، پس دلیلی هم برای رنج کشیدن انسان وجود نمی داشت. گویی رنج انسان با پا گذاشتنش به این دنیا آغاز میشه و پیش از اون رنجی متوجهش نبوده. نتیجه این امر اینه که برخلاف چیزی که قبلا گفته شد، این بار وجود مقدمه بر ذاته. عجب که این دنیا پر از چنین تضادهای بی جواب. چطور میشه برای تضادها پاسخی پیدا کرد؟ آیا وجود مقدمه یا ذات؟ از کدام سو و از کدام منظر باید به این امر بنگریم؟ در قسمت قبلم گفته شد که هرچه بیشتر راجع به این تضادها بیندیشیم، بیشتر متوجه خواهیم شد که حل این معماها از عهده فهم بشر خارجه. دستیابی به کل حقیقت حاکم بر این جهان امری ناشدنیه و ظرف شعور انسان کوچکتر از اونی که بتانه حقیقت در خودش جا بده. پس تکلیف چیه؟ چه کاری از ما ساخته است؟ ما در این دنیا چه باید بکنیم؟ تا کمی بیشتر فکر می‌کردم که این دنیا سرشار از امور متضادیه که علیه یکدیگرن و هر کدام به سمت مخالف هم گرایش دارن و انسان در این میان بین این امور متضاد در کشمکشه. مرگ، زندگی، جبر، اختیار، اصالت ذات، اصالت وجود و قص الهازا. پس رسالت انسان در چنین شرایطی اینه که متناسب با شخصیت و فردیت خودش جایگاه خطی خودش میان مجموعه از این جفت امور متضاد پیدا کنه. برای فهم بهتر این موضوع میتونین یه پاره خط تصور کنین که در دو سر او دو امر متضاد مثلا جبر و اختیار قرار دارن و انسان جایی روی این پاره خط قرار میگیره. و حالا کاری که باید بکنه اینه که جایگاه نقطه‌ای خودش روی این پاره خط پیدا کنه و برای خودش کشف کنه که در زندگی چقدر به هر یک از این امور متمایله. آیا بیشتر به سمت جبر تمایل داره یا اختیار یا حتی جایی بین اینها؟ در این صورت به تعداد هر دو امر متضادی که در این دنیا وجود داره یه پاره خط هست که انسان باید جایگاه خودش روی او پیدا کنه و مجموع تمام اینا برای هر فرد یه الگوی یکتا و منحصر به فرد خواهد بود. پس بر همین اساس میشه نتیجه گرفت که رسالت انسان در این دنیا ماجراجوییه، چون که پیدا کردن جایگاه خود در این دنیا کاری هیجان انگیزه و سفریه که در او منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید. زمانی که داشتم قسمت اول روچیار می نوشتم و قرار بود قسمت دوم بلافاصله بعد از اون منتشر بشه، چنین عقیده ای راجع به زندگی داشتم و اگر اون موقع این پادکست ضبط می کردیم، الان که به اینجا می رسیدین پادکست تمام می شد. اما حقیقت اینه که هیچ وقت چنین جوابی من اقناع نمی کرد. انگار همیشه یه حسی بود که تو سرم داد می زد که این طرز نگاه کاملا درست نیست. تا اینکه چندی پیش در قالب یه تجربه شخصی موضوع جدیدی دریافتم. چند وقتی بود که من شروع به تمرین مستمر بدنسازی کرده بودم و در این مدت زمان تمرین ما در هر جلسه کمتر از یک ساعت طول می کشید و در این صورت هورمونای تستوسترون و دوپامین در من ترشح می شد که باعث به وجود آمدن حس خوبی در من می شد و مسبب این شده بود که عادت تمرین کردن تبدیل به یکی از روتینای منظم و دائمی در زندگی من بشه. اما بعد از مدتی برای بهبود تناسب اندام و نتایج بدنسازی طمع کردم که ساعت تمرینم به بیش از 1.5 در هر جلسه افزایش بدم. اما اتفاق جالبی که افتاد این بود که با دنبال کردن همچین برنامه تمرینی بعد از یه مدت دیگه و احساس نشاط و شادابی سابق از تمرین دریافت نمی کردم و در این حال میزان تعهدی هم که برای تمرین روزانه داشتم به شدت کاهش پیدا کرد. طوری که مثلا یه روز می رفتم باشگاه، سه روز نمی رفتم. دوباره دو روز می رفتم و بعدش 10 روز نمی رفتم و اوضاع به همین منوال پیش می رفت. و این موضوع خیلی برام جالب بود، چون به نظر می آمد که من برای ورزش کردن اراده قوی داشتم و در تصمیمی که گرفته بودم بسیار مصمم بودم. قبلا اگه سنگم از آسمان می بارید، هر طور شده باشگاهم می رفتم و برای کار من یه هدف واضح و قوی داشتم. اما حالا کارم به جای کشیده بود که هر دوز و کلک انگیزشی سوار می کردم، نمی تانستم خودم نسبت به هدف مقید کنم و همش با اهمال کاری از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کردم. تا اینکه بالاخره فهمیدم مشکل از کجا آب می خوره. ساعت تمرین که از یک بیشتر بشه، بدن ترشح تستوسترون متوقف می کنه و به جاش هورمون کورتیزول شروع به ترشح می شه و دلیلش هم فشار بیش از حدیه که تمرین بیشتر از یه ساعت به بدن وارد می کنه و اون در حالت استرس قرار می ده که در نتیجه در پاسخ به این شرایط بدن شروع به ترشح کورتیزول میکنه که اساساً هورمونیه که در مواقع استرس ترشح میشه تا منابع کافی برای بدن در شرایط اضطراری فراهم کنه. ولی خب اگه ترشحش برای طولانی مدت بخواد ادامه پیدا کنه، اثرات زیانباری روی بدن داره. حتی ممکنه سلامت روان آدم به خطر بندازه و موجب استرس و اضطراب بیش از حد بشه. پس طبیعتاً وقتی در بدن شما دائما هورمون کورتیزول ترشح میشه، احساس خوبی به شما دست نمیده. برای همینم بود که احوال خوب سابقی که از ورزش می گرفتم به کلی ناپدید شده بود و ارادم برای ورزش از دست داده بودم. پس دوباره تصمیم گرفتم که تمرینم به کمتر از یک ساعت کاهش بدم و نتیجه مشابه همونی شد که قبلا می گرفتم و او اراده و انضباط سابق به من برگشت. از این تجربه اینطور نتیجه گرفتم که امور متضاد دنیا با همدیگه تشکیلی رابطه خطی نمی دن، بلکه در یک رابطه حلقوی تعریف می شن و با هم تشکیلی حلقه می دن. او زمانی که ما با اراده خودم تصمیم به افزایش ساعت تمرینم گرفتم، جبر فیزیولوژیکی بدن ما واکنش منفی نشان داد و اراده من به کلی مختل کرد. و زمانی هم که با اراده تصمیم گرفتم روال سابقه از سر بگیرم، جبر با اراده من همسو شد و اون تقویت کرد و همه چیز به حالت مطلوب برگشت. اگه اینطور تصور کنیم که امور متضاد این دنیا با هم تشکیل رابطه حلقوی میدن و نه خطی، پس اون قضیه ماجراجویی و پیدا کردن جایگاه منحصر به فرد خود بین انبوهی از این جفت امور متضاد که لم یکن تلقی میشه. تو این حالت اینطور نیست که انسان بین امور متضاد سرگردان باشه، بلکه مرکزیتیه که تمام حلقه های این تضادها به دور او بسته شدن. بنابراین ماجراجویی در این حالت بی‌معنیه و جهت حرکت سفر ما باید به داخل باشه، یعنی به سمت خود حرکت کنیم. در این حالت رسالت انسان نه ماجراجویی در دنیای خارج، بلکه اکتشاف و کندوکاو در درون خودشه، چرا که همه چیز درون انسان نهفته شده. به قول معروف اینطور نیست که ما قطره‌ای از یک اقیانوس باشیم، بلکه اقیانوسی هستیم که در یک قطره جمع شده. میگن وقتی از میکلانج پرسیدن که چطوری مجسمه حضرت داوود به این زیبایی از یک قطعه سنگ تراشیده، پاسخ داد: من هیچ کاری نکردم، فقط زوایا رو زدودم. پس ما هم باید زوایا رو از خودمان بزداییم و در یک سفر اکتشافی به درون به خود متعالی خودمان برسیم. پس حالا باید پرسید که من چیه؟ من شامل چه چیز میشه؟ چه چیزی و دقیقاً چه بخشی از وجود ما من تشکیل میده؟ شاید اینطور فکر کنیم که من حاصل مجموعه ای از افکار و احساسات و خاطرات و فلان و فلان و فلان میشه. اما اگه این من، یعنی اون چه که در ضمیر خودآگاه رخ میده، خود اینا باشه، پس چه کسی این افکار و احساسات تجربه میکنه؟ زمانی که ما فکر میکنیم میتونیم متوجه افکارمون بشیم، انگار یکی از بیرون داره ای افکار نظاره میکنه. اگه ما خود ای افکار بودیم، قاعدتا نبایستی قادر میبودیم که ای افکار مشاهده کنیم. زمانی که ما در حال تجربیات احساسی هستیم، قادریم که از اونا خارج بشیم. ممکنه گاهی مثلا احساس غم داشته باشیم، اما ای توانایی داریم که به جای اون که این غم زندگی کنیم، خارج از عوالم حزن‌آلود خودمان برای رفع این حالت اقدام کنیم. ما حتی توانایی اینو داریم که با خودمان دیالوگ داشته باشیم و به افکارمان تجسم بدیم و از بیرون با اونا مناظره کنیم. چند شب پیش با رفیقم داشتیم راجع به یه سری از نظریات توطئه مباحثه می‌کردیم. رفیقم به این چنین نظریاتی اعتقاد راسخی داره و معتقده که تقریبا همه چیزایی که در حال رخ دادنه طبق خواست یه سری آدم قدرتمنده که کنترل همه چیز به دست دارن. بحث به آموزش و پرورش کشیده شد. من با اینکه نمیتونستم با نظر او مبنی بر اینکه نظام آموزش اساساً برای تربیت کارگر تبیین و توسعه پیدا کرده مخالفت کنم و این موضوع نادیده بگیرم که آموزش و پرورش استعدادهای مردم نابود میکنه و وجود آدما رو از هویتشان تهی میکنه و کل زندگی آدما رو توی یه مدرک تحصیلی خلاصه میکنه تا بتونه بر اساس یک معدل استاندارد اونا رو بسنجه، اما از طرفی هرچی با خودم فکر میکردم نمیتونستم قبول کنم که مثلا برای برپایی همچین نظامی یه سری آدم شیطان صفت که کنترل همه چیز در اختیار دارن آمده باشن و دور یه میز جمع شده باشن و با هم فکری کردن تصمیم به اقامه چنین نظامی گرفته باشن. پس چطور میشه این موضوع توجیه کرد؟ حین تلاش برای حل این مسئله به یاد جمله افتادم: کل چیزی بیشتر از مجموع اجزاست. بیایید مثلا اینطور تصور کنیم که ما یه سیستم داریم و هر سیستم متشکل از یک سری اجزاست که اجتماع اونا با هم دیگه سیستم تشکیل میدن. حالا هر سیستمی حاوی یک مقدار اطلاعاته که درون خودش ذخیره کرده، به نحوی که این اطلاعات بین اجزای مختلف تقسیم شدن و بنابراین هر یک از اجزا یه بخشی از کل اطلاعات موجود در سیستم درون خودش ذخیره میکنه. اما سوالی که مطرح میشه اینه که آیا همه اطلاعات موجود در سیستم صرفاً در اجزا ذخیره میشه؟ اگه همه اطلاعاتی که در اجزای مختلف ذخیره شده رو با هم جمع کنیم، آیا حاصل او جمع برابر با کل اطلاعاتی که سیستم در اختیار داره؟ جواب خیره. همه اطلاعات موجود در سیستم صرفاً داخل اجزا ذخیره نمیشن. اینطور نیست که اطلاعات فقط داخل اجزا وجود داشته باشن. اگه اینچنین بود باید میگفتیم کل دقیقاً برابر است با مجموع اجزا، در حالی که می‌دانیم این جمله نادرسته و اگه بخوایم مجموع اطلاعات ذخیره شده در اجزای مختلف به دست بیاریم، در خواهیم یافت که مقدار قابل توجهی از اطلاعات کل سیستم در این حاصل جمع حضور نداره. به عبارتی اون مقدار اطلاعات جایی خارج از اجزا ذخیره شدن. پس این اطلاعات کجاست؟ اگه این حجم ناپیدا از اطلاعات داخل اجزا ذخیره نشدن، پس کجا حضور دارن؟ مسئله اینه که اجزای مختلف برای عملیاتی کردن یه سیستم بایستی با هم ارتباط برقرار کنن و کلید حل معما هم همین ارتباطاته. ایجاد یه شبکه ارتباطی بین اجزا باعث میشه که بخشی از اطلاعات سیستم در قالب رشته‌هایی که اجزای مختلف به هم پیوند میزنن ذخیره بشه. یعنی این رشته‌های ارتباطی خودشان حاوی اطلاعات هستن. برای همینه که میگن کل چیزی بیشتر از مجموع اجزاست. چون ایجاد یه شبکه ارتباطی که حاصل اجتماع یک سری اجزا کنار همه، چیزی بیشتر از مجموع خود او اجزا رو به وجود میاره و او چیز ارتباط بین اجزاست. در این صورت او بخشی از اطلاعات که در رشته‌های ارتباطی ذخیره شدن همون مقدار گم شده از اطلاعات هستند که داخل اجزا حضور نداشتن و خارج از کنترل اجزا خواهند بود، بلکه به طور مستقیم در اختیار خود سیستم قرار میگیرن. پس سیستم خودش به طور مستقل از اجزایی که اون تشکیل میده توانایی تفکر داره، چون اطلاعات داره و پردازش اطلاعات یعنی فکر کردن. به همین دلیله که مثلا در یه سیستم سیاسی قانونمند و سالم البته چندان تفاوتی نمیکنه که چه کسی در رأس قدرت باشه، چرا که در هر صورت سیاستمداران مستخدم در اون سیستم مکلف به اجرای قانون هستن و این قوانین همون رشته‌های ارتباطی هستن که اجزای مختلف یه سیستم سیاسی به هم وصل می‌کنن و این پدیده به این دلیل رخ میده که خود سیستم توانایی تفکر داره و اجزا رو راهبری می‌کنه. بر همین اساس در مثال آموزش و پرورش اینطوری نیست که مثلا وزیر آموزش و پرورش یک کشوری بیاد بشینه و با خودش فکر کنه که چطور میتونه کودکای کشورش از فردیتشان تهی کنه. احتمالاً او با خودش اینطور فکر می‌کنه که مثلا چطور میشه افراد جامعه رو با فرهنگ تر کرد، یا اینکه چگونه میبایست اصول و مهارت‌های لازم برای زندگی بهتر و مدرن به کودکان آموزش داد. و همین امر راجب زیردستان این وزیر و بعد زیردستای اونا صدق میکنه تا برسه به اون معلمی که با هدف تعلیم و تربیت دانش آموزانش پا به کلاس درس میذاره. اما حقیقت امر اینه که خود سیستم آموزش و پرورش فارغ از اینکه افراد مستخدم در او چه فکری میکنند، خودش توانایی تفکر داره و تفکرش هم همون چیزیه که قبلا گفته شد. و البته اتفاقی هم که میفته اینه که در نهایت این سیستمی که تصمیم نهایی میگیره و بقیه اجزا فارغ از اینکه چطور فکر میکنند، در خدمت هدفی که سیستم تعیین کرده عمل خواهند کرد، حتی اگه متوجه این امر نباشن. وقتی یه چنین حقیقتی درباره سیستم‌های سیاسی صدق میکنه، پس چرا برای سیستم عصبی ما صدق نکنه؟ برای اساس میتونیم نتیجه بگیریم که منیت ما چیزی فراتر از مجموعه افکار و احساسات و کذا و کذاست. درسته که هر کدام از این افکار یا احساسات یا خاطرات جزئی از منیت ما را تشکیل میدن، ولی همه اون نیستن و ارتباط بین این اجزا در ما جنبه ی شکل داده که از اون چه که در قالب این اجزا تجربه میکنیم و بر ما میگذره جداست. منی که قادر هر چه بر ما میگذره را نظاره کنه و به تماشا بنشینه. منی که بالاترین حد از منیت و برای رسیدن به این من کافیه که فقط زوایایی رو که اونو در بر گرفتن بزداییم و غبار از آینه وجود پاک کنیم و در وجود خودمان عمیق بشیم و در ژرفنا سفر کنیم، اونقدر که به حدی از خودآگاهی برسیم که ورای همه حدهاست، به حد عروج در معراجی که حتی فرشته ها هم نمیتونن تا اونجا پیش برن، جایی که ما با خدای خودمان لقا پیدا میکنیم و با او یکی میشیم و به او میپیوندیم. خدایی که خالق ماست و جهان از دریچه چشم بندش آفرید. خدایی که یگانه و واحده و هیچ همتا و شریکی نداره و هیچ وقت هیچ کسی شبیه او نبوده و نخواهد بود. اویی که به همه چیز داناست و در همه چیز نشانه ای از ذات او وجود داره. خدایی که در هیچ مکان و زمان و ظرفی نمی گنجه، اما در قلب بندش خانه داره و در زمان تنهایی و اندوه به روی زخمهای قلبش مرهم میذاره. خدایی که بندش رو میخندانه و هم میگریانه، چیزی به او میبخشه و بعد از او دریغ میداره و بعد چیز دیگه‌ای بهش عطا میکنه تا به او بفهمانه که هیچ چیز در این دنیا دائمی نیست. خدایی که به وقت خشم سکوت، به وقت ناامیدی توکل، به وقت نفرت بخشش، به وقت ترس آرامش و به وقت شک ایمان رو به بندش آموخت. کسی که در همه حال حاضره ولی از نظرها غایب. کسی که در همه جا و همه چیز هست اما لامکانه. بینایی که همه چیز رو میبینه و شنوایی که همه چیز رو میشنوه. اویی که از همه چیز، چه از آب و خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا قدرت و شهرت و ثروت بی‌نیازه و در عین بی‌نیازی به بنده خودش عشق می‌ورزه. و ما اونجا او رو خواهیم یافت، درون عمق وجود خودمان، و با او یکی میشیم. جایی که همه ازداد عالم با همدیگه در اونجا متحد و مجتمعن و به گرد مرکزیتی که او باشه در گردشن. جایی که حدی از معرفته که انسان به فنا میرسه و چه رسالتی ازی بالاتر که انسان به فنای در راه خدای خودش گام برداره و به اصلی که روزی از او جدا شده بازگرده و مثل قطره با دریایی که ازش آمده یکی بشه که میگه هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. خب از اینکه روچیار رو شنیدید صمیمانه از شما سپاسگزارم. امیدوارم به خوبی تانسته باشم مفاهیمی که مورد بحث واقع شد رو به شما منتقل کنم و مطلبی از جا نیفتاده باشه. در مورد فارسی صحبت کردن آمیخته به لهجه کردی هم که داشتم، امیدوارم باعث ناراحتی کسی نشده باشه. این نحوه صحبت کردن یومیه منه و اگه بخوام عوضش کنم خیلی مصنوعی میشه. پس این مورد رو هم به بزرگواری خودتان بر ما ببخشید. در آخر میخوام یه داستان تعریف کنم که گفتنش اینجا خالی از لطف نیست و میتونه پایان بندی خوبی برای روچیار باشه. من خیلی نسبت به داستانهای قدیمی و باستانی که از گذشتگان به جا ماندن علاقه دارم. به نظرم این داستانها سرشار از حکمت و اندرزن و اگه درست به اونا نگاه کنیم خردمندی حکیمانه‌ای در اونا خواهیم یافت که شیرینی درکش اتفاقا خیلی هم برای زندگی راهگشا خواهد بود. و شاید بشه گفت یکی از مهمترین این داستان‌ها سرگذشت آدم و حوا است. آدم و حوا از آغاز زمان در بهشت برین ساکن بودند، جایی که پر بود از نعمات و آسودگی، جایی که هیچ بیماری و غم و اندوه و المی متوجه اونا نبود و چه جایی بهتر از اونجا؟ جایی که هر کاری شدنی بود و هر خواسته‌ای برآورده می‌شد. الا اینکه درختی بود که ثمرش میوه ممنوعه بود و تنها کاری که آدم و حوا از اون منع شده بودن خوردن میوه اون درخت بود. اما در نهایت شیطان در کار آمد و آدم و حوا رو فریب داد و اونا رو وسوسه کرد که از اون میوه تناول کنن و بعد همه چیز نابود شد و به جزای این کار بهشت از دست رفت. اما اون طمع چه بود؟ چرا آدم و حوا طمع کردن؟ اگر چند ماه پیش می‌خواستم به این سوال جواب بدم می‌گفتم او طمع همون میل به ماجراجوییه. اگرچه الانم همین فکر دارم ولی از زاویه دید دیگه‌ای. نکته اینه که اگه انسان در یک مدینه فاضله زندگی کنه که همه چیزم براش مهیا باشه، باز در نهایت دست به ویرانی اون آرمان شهر میزنه، چرا که تشنه ماجراجوییه. البته ادیان و فرق و نهله‌های فکری که در طول تاریخ آمدن، این یک تمایل شیطانی خطاب میکنن و تأکید کردن که انسان باید با این میل بجنگه و تلاشش در زندگی به کار ببنده که به او آرامش ازلی که داشته برگرده. شما چه فکر میکنین؟ آیا انسان باید ماجراجویی کنه یا به دنبال آرامش و سکون بره؟ توی پادکست من اون چه که فکر میکردم درست‌تر بیان کردم، اما راستش بخواید واقعا نمیدانم چیزی که اندیشیدم درسته یا غلط و نمیتونم مطمئن باشم که آیا لزوماً حقیقت این چنینیه یا نه. اما در هر صورت هیچ وقت از تک و تا نمیفتم و به هر قیمتی که شده میخوام تا ته این مسیر برم. یه بار یه دوستی ازم پرسید بزرگترین اشتباهی توی زندگیت که اگه به عقب برگردی دوباره انجامش میدی چیه؟ فکر میکنم شاید این باشه که بیش از اندازه ای افکار جدی گرفتم. ما توی دوره زندگی کردیم که زمان با ما نامردی کرد و کسایی که بیشتر از همه بهشان اعتماد داشتیم به ما خیانت کردن. جوانی ما را از ما دزدیدن و ما را در یه حس عمیق از ناامنی رها کردن. پس ناچار به همه چیز شک کردیم تا بفهمیم چطور باید درست از غلط تشخیص داد که گلیممان از آب بیرون بکشیم. صورتمان با سیلی واقعیت دردناک سرخ سوخت و مجبور شدیم به پناه پا تو دنیایی بذاریم که به مراتب دردناکتر بود، به ای امید که چیزی پیدا کنیم که بتانیم بهش چنگ بزنیم و درد همان باش تسکین بدیم. در حال حاضر واقعا آرزو میکنم ای کاش میشد بدانم که چه چیزی غلطه و چه چیز درست، و به گمانم پاسخ همه این سوالات در ذات همو درختی نهفته است که میوش به آدم ممنوع بود. جایی در یه روایت دینی خواندم که برخی بر این باورند که آدم از دل یک درخت آفریده شد، درختی که سری رو در خودش پنهان کرده و سالهاست به انتظار کوچری نشسته که رازش برملا کنه، درختی که زندگی میده، انسان به ورطه رنج میکشانه و در نهایت هم همه به او باز خواهیم گشت. Where have you been? 問いかけに答えはなく Where are we headed? What did you mean? 追いかけても遅くと